أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث در فصل نهم از مرحله ثانیه پیرامون یکی از احکام عدمی بود که عدم رابطی واقع نمی شود، یعنی محمول واقع نمی شود. اگر میگیم زیدون معدومون، اینطور نیست که یک امری رو برای یک امر دیگری اثبات کرده باشیم یا حتی سلب کرده باشیم، به صورتی که به عنوان یک امری جدای از صفتی یا کمالی و امثال ذالک باشه. در ابتدایشون ناظر به اختلاف بین متقدمین از فلاسفه و متأخرین از متفلسفین بودند و اون نزاع این هست که خب در قضایای سال، در قضایای موجبه چه حلیت بسیطه باشد چه حلیت مرکبه، بالاخره ثبوت شیئن لشیئن هست و اقتضا میکند که چون موضوع داریم و محمول داریم نسبت حکمیه داشته باشیم و حکم داشته باشیم. ولی در قضایای سالبه چون در حقیقت سلب نسبت است، یعنی نسبتی بین موضوع و محمول وجود ندارد، بنابراین اینها نسبت حکمیه نیست و ما در اونجا در حقیقت قضیهمون مرکب از چهار رکن موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم نیست. پس در قضایای سالبه نسبتی اصلا وجود ندارد، چه سالبه بسیطه باشد در حلیت بسیطه، چه سالبه مرکبه در حلیت مرکبه. خب این مسائل الحمدلله گذشت، به بخش پایانی این قسمت رسیدیم که دارن نتیجه گیری میکنن و میفهمند که بر اساس این که در قضایای سالبه ما اصلا نسبتی نداریم، وقتی میگیم زیدون معدومون یا زیدون لیس به بصیرن یا زیدون اعما و امثال ذلک، در کل این مسائلی که در حقیقت جهت مسئله سالبه هست نه موجبه، ما نسبت حکمیه نداریم. وقتی نسبت حکمیه نداشتیم، طبعا اون ماده و عنصری که به اصطلاح بین دو شی در قضایای ایجابی هست هم طبعا وجود ندارد و وقتی این وجود نداشت، طبعا اصلا دیگه تمامی موجهات 13 گانه‌ای که در منطق هست در باب سالبه مطرح نخواهد بود. فقط و فقط این موجهات در قضایای موجبه هستند، حالا موجبه یا حلیت بسیطه است یا حلیت مرکبه هستش. نکته ای که قبل از این عنوان تتمتون تحقیقی مطرح میکنند، میفرمایند که ما باید کاملا این معنا رو به اصطلاح به صورت بداهت عقلی بیابیم که فرق است بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه. و ایشون می‌فرمایند که اگر کسی فرق نگذاره بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه و هر دو رو تحت شمول قانون ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له بداند، یک مقداری به تعبیر ایشون اون سلامت فطرت عقل نیست. در ثبوت الشیء که ما نسبت نداریم، که وقتی میگیم زیدون موجودون دیگه دو تا چیز نیست که یه چیزی به نام زید باشه یه چیزی به نام موجودون باشه، که زیدون موجودون ای وجود زید، همونطوری که وقتی میگیم زیدون معدومون ای عدم زید. پس در حلیت بسیطه قاعده ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له حاکم نیست. این قاعده در حلیات مرکبه حاکم هست. بنابراین ما در قضایای حلیت بسیطه فقط ثبوت شیء داریم. بعد می‌فرمایند که اگر کسی اینجور تصور کنه که آقا در قضایا اعم از بسیطه یا مرکبه بس از ثبوت شیئن لشیئن هستش، فقط در قضایای حلیت بسیطه استثناء شده، تخصیص خورده، این سخنم بسیار سخن ناروایی است. اصلا در قواعد عقلی که ما تخصیصی نداریم که، عقلیت الاحکام لا یخصص، اینا که تخصیص بردار نیست که. بنابراین به صورت رسمی میگن در حلیات بسیطه ما اصلا قاعده فرعیت ثبوت شیئن لشیئن، فرع و ثبوت المثبت له رو نداریم و فقط این قضایای این قاعده فرعیه که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له هست در قضایای حلیت مرکبه هست. این تتمه ایست که از جلسه دیروز مونده که اینو بخونیم تا به تتمتون تحقیقیه برسیم. و عدم الفرق بین الحلیتین من علل طبیعت الانسانیه و امراضها. خب یه بخشی برخی از مرضهای مثلا عرض کنم که سلامت نفس و به اصطلاح فطرت سلیم و اینها هست، بعضی هم خب مربوط به بدن و همسال زالک هستش. اونهایی که فطرت سالم دارن تشخیص میدن بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه، و اگر کسی فرق نگذاره بین این دو حلیت معلومه که اون فطرت عقلیش سالم نیست. و عدم الفرق بین الحلیتین، حلیت یعنی حلیت بسیطه و حلیت مرکبه، اگر کسی فرق نگذاره بین این دو حلیت، این من علل طبیعت الانسانیه و امراضها، این در حقیقت فطرت سالم نداره. چرا؟ چون فطرت سلیم بین ثبوت و شیء یک و ثبوت و شیء ان لشیء ان فرق میذاره. وقتی میگیم زیدون موجودون ای وجود زید، این دیگه دوتا شیء نداریم که بگیم آقا این یکی فرع بر ثبوت مثبت له باشه که. بله، اون وقتی که میگیم که زیدون بصیرون یا میگیم الجسم ابیض که حلیت مرکبه هستش، بله ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، اول باید زید باشه تا بصیرون حمل بشه، یا اول باید جسم باشه تا بیاض حمل بشه. ولی وقتی ما دو شیء نداریم یعنی چی که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. و عدم الفرق بین الحلیتین من علل طبیعت الانسانیه و امراضها، که این مرضها مرضهای عقل نظری ها، نه عقل عملی و امثال ذلک. یه وقت مثلا خدا را کرده انسان حقد داره، کینه داره، حسد داره، کبر داره، اینا از امراض عقل عملیه. یه وقت هست که جهل داره، شک داره، این مسئله بدیهی رو نمیفهمه، اینو میگن از علل و امراض عقل نظری. من علل طبیعت الانسانیه و امراضها التی تجب و ازالتها، واجب است که آدم این رو ازاله کند، و تدبر فی خلاصها، و بیندیشد که رهایی پیدا بکنه، فرق بگذاره بین ثبوت شیء و ثبوت شیئن لشیئن، بین محلیت بسیطه و حلیت مرکبه. لعلا یزتر الاستثناء المقدمت الکلیه، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی فرق نگذاره هم بگه که آقا زیدون موجودون چه فرقی داره با زیدون بصیرون، یک آن دیگه، یکی موضوع یکی محمول نسبت حکمیه و حکم، زیدون موجودون مثل زیدون بصیرون است، حلیت بسیطه مثل حلیت مرکب است. اگر این فرق نگذاره مجبور میشه در مثل حلیت بسیطه بیاد دیگه آقا اینجا قاعده استثناء شده دیگه، در اینجا این قاعده پیاده نمیشه، در حالی که عقلیت الاحکام لا تخصص، حکم عقلی که تخصیص بردار نیست که. اگر ثبوت شیئن لشیئن باشه، چه بسیطه باشه چه مرکبه باشه یکسانه، ولی در مورد ما حلیت بسیطه فقط ثبوت شیء هستش، نه ثبوت شیئن لشیئن. لذا میفرماید اگر کسی خودشو درمان نکنه مضطر میشه که چی؟ که یک امری را در قواعد عقلی استثناء بکنه، تخصیص بخواد بزنه. لالا یزتر الاستثناء المقدمت الکلیه، مقدمه کلیه چیه؟ القائلت به فرعیت وجود ثابت لوجود المثبت له. این مقدمه کلیه یعنی یه قاعده کلی داریم و اون است که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. خب روشنه دیگه، اگر یه چیزی بخواد برای یه چیزی اثبات بشه حتما باید مثبت له قبلش وجود داشته باشه. اینایی که فرع نمیگذارن مجبور میشن بگن که آقا این قاعده اینجا استثناء شده، این قاعده اینجا تخصیص خورده. این اضطراری است که حاصل میشود. لالا یزتر تا مضطر نشه به استثناء المقدمت الکلیه، اینجا ویرگول لازمه، القائلت به فرعیت وجود ثابت لوجود المثبت له. که این قاعده چیه؟ قاعده این استش که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. خب لالا یستر فی استثناء المقدمه فی جمله الحلیات البسیطه کما سبق ذکره فی اوائل الکتاب. این رو ما در بحث اصالت وجود اونجا گفتیم که بحث اصالت وجود اقتضا میکند که در حلیت بسیطه ما یه چیز داشته باشیم. یه وقت هست که زید یک ماهیتی هست، یه ثبوتی دارد، مثل که در نزد اشراقیین و اینا مطرح هست، ماهیتی هست، ماهیت زید و ثبوت یعنی وجود برای ماهیت. خب اینجا دو شی هستش، اینجا ثبوت شی ان لشی ان میشه. ولی وقتی ماهیت دیگه به فنا رفت، رفت به اعتبار و انتزاع ذهنی، ماهیات و اشیا ظهورات و اشیاء فل ازهان شد، وقتی به این صورت در آمد ما فقط وجود داریم و وجود هم در حقیقت با خودش همراه خودش در حقیقت ماهیت رو به همراه داره، دیگه ما ثبوت و شیء لشیء نداریم. فتحصل در این پاراگراف که اگر کسی حلیت بسیطه را با حلیت مرکبه فرق نگذارد مجبور است، مضطر میشه که قاعده عقلیه را درش تخصیص و استثناء قائل بشه و تالی باطل فالمقدمه مثلو. پس بنابراین فرق است بین حلیت بسیطه و حلیت مرکبه. این تموم شد. خب تتمتون تحقیقیه، تمام فرمایشاتی که در این فصل داشتن در این رابطه بود که ما در قضایای ایجابی نسبت داریم، در قضایای ایجابی نسبت داریم، ایجابی که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، اینا از همدیگه جدا باشن، و در اینجا موضوع یکی، محمول دوتا، نسبت بین این دو و حکم. این چهار رکن در قضایای حلیت مرکبه ایجابی قطعی است. یعنی وقتی میگیم زیدون بصیران، زید موضوع، بصیران محمول، نسبت بین زید و بصیران و حکم اثباتی. اینجا به قول آقایون بیان الرشد است، بیان الرشد است، یعنی در حلیات مرکبه ایجابی، در حلیت مرکبه ایجابی ما این چهار تا رکن رو به وضوح داریم، ولی این مال سایر قضایا نیست، این فقط در ارتباط با حلیت مرکبه ایجابیه. اما اگر آمدیم حلیت ببخشید بله حلیت مرکبه سالبه داشتیم، ایشون الان اینجا در تتمتون تحقیقیه میخوام بفرمایند که در قضایای سالبه که محمول در حقیقت از موضوع سلب می شود، یعنی ما محمول نداریم. وقتی میگیم زیدون معدومون، خب این معدومون کجاست؟ چه حقیقتی داره که ما بگیم زید منصوب به معدومون است؟ یا زیدون لیس به بصیرن که موجبه سالبت المحمول است، یا زیدون اعما که موجبه معدولت المحمول است؟ اینجا دو تا چیز نداریم تا بخوایم نسبت حکمیه داشته باشیم. که در این تتمه تحقیقیه میفرمایند که قضایای سالبه، دقت فرمایید روح کلام اینه، قضایای سالبه برگشتشون به امتناع ایجاب است، یعنی حیثیت اثباتی ندارد، نه اینکه سالبه نسبت داشته باشیم. فرق میکنه ها، یه وقت میگیم که سالبه نسبتی است بین موضوع و محمول که این نسبت میشود ربط و سلب، نه در سالبه سلب و ربط است، نه ربط سلبی. همین فقط دقت بفرمایید، در قضایای سالبه سلب و ربط است نه ربط و سلب. بنابراین چون در قضایای سالبه ما نسبت نداریم و اون چه که در قضایای سالبه اتفاق می افتد امتناع جریان ایجاب هست، یعنی قبلا در زیدون بصیرون ما حیثیت اثباتی داشتیم، الان میگیم زیدون لیس به بصیرن، همون حیثیت اثباتی رو نفی میکنیم، نه اینکه یک حیثیتی را بین زیدون و لیس به بصیرن ایجاد کرده باشیم. دقیقا میفهمید آیون؟ امتناع ایجاب غیر از این است که نسبت سلبی داشته باشیم ما. امتناع ایجاب یعنی اون چیزی که در قضایای موجبه هست این وجود ندارد، همین. نه اینکه در قضایای سالبه بین موضوع و محمول یا ربط و نسبتی وجود دارد که این نسبت سلبی است. از باب سلب و ربط است نه ربط و سلبی، که ربطی باشه نسبتی باشه نسبت سلبی باشه. این تحقیق مسئله است که در این بیان شده است. بنابراین تمام قضایای موجهه، که ما قضایای موجهه اون قضایایی است که در حقیقت جهت مسئله روشن و ظاهر بیان شده است، میگیم که مثلا زیدون بصیرن بالامکان یا زیدون لیس به بصیرن بالامکان، میفرماید که تمام این قضایای موجهه همش و همش در جهت ایجابی است، حالا چه حلیت بسیطه چه مرکبه، ایجابی است و قضایای سلبیه در جهت امتناع این ایجاب است، نه اینکه یک ربطی باشد که این ربط سلبی باشد. این تتمتون تحقیقیه به این برمیگرده. خب و از قد تحقق لدی که ان السلب، وقتی این مطلب تحقیق شد ها، برای شما روشن شد، شما انشالله با تأکید و با مباحثه و امثال ذلک این مطلب رو به تحقیق برسانید. این و از قد تحقق لکه یعنی این حق برای شما روشن شد و شما به علم الیقین رسیدید، گرچه به قول جناب مولانا زین علم الیقین هستم زان عین یقین خواهم، جناب مولانا میگه من به علم یقین اکتفا نمی کنم، زین علم یقین هستم زان عین یقین خواهم. حالا عین یقین خب خیلی، ولی ما در فلسفه هم به این علم الیقین هم برسیم هم خیلیه. و از قد تحقق لدی که ان السلب به ما هو سلبون، دقت بفرمایید، لیس له معنا محصلا. این همین قد داشته باشید الان توضیح میدیم. در قضایای سالبه روشن شد که سلب وجود ندارد، نه محمول از موضوع سلب می شود و نه دوام و ضرورت، نه امکان، همه جهات اصلا هیچ ربطی به سلب ندارد. چرا؟ چون سلب سلب و ربط است نه ربط و سلب. اگر ربط و سلبی نگاه کردیم اونطوری که متأخرین از متفلسفین نگاه کردن، خب بله میگیم که ربطی وجود دارد ربط سلبی. در قضایای حلیت مرکبه موجبه به اصطلاح نسبت ایجابی است، در قضایای حلیت مرکبه سالبه نسبت سلبی است، در حالی که نه، نسبت دیگه سلبی نمیشه. اگر نسبت سلبی باشه ای عدم النسبه، عدم الربط و سلب و ربط، و این فرق بین این دوتا هستش که تحقیق در همینه. و از قد تحقق لدی که ان السلب به ما هو سلبون، لیس له معنا محصل که یثبت له، اگر موضوع باشه، اگر اون به اصطلاح موضوع ما عدم باشه، او یثبت به، اگر موضوع ما بخش محمول ما عدم باشه، چه موضوع عدم باشد چه محمول عدم باشد فرقی نمی کنه، نسبتی بین اینها وجود ندارد. این در حالیت بسیطه. او یرفع عن او یرفع به، که در قضایای حالیت مرکبه. این دوتا در حالیت مرکبه است، اون دوتا حالیت بسیطه. در حالیت بسیطه یا موضوع واقع می شود، مثلا میگیم که العدم و مثلا ممتنع اون، خب، یا میگیم که نه وجود هستش، میگیم زیدون معدومون. در زیدون معدومون محمول ما عدم است، معدومون شده محمول. در المعدوم و ممتنع اون موضوع ما عدم است، فرقی نمی کنه. وقتی ما حیثیت یک طرف رو که موضوع یا محمول باشه حیثیت عدمی بدانیم، یک امر عدمی بدانیم، نسبت نداریم، سلب و ربط است. شما این رو ربط و سلب ندانید، چون کلن اینطور دقیقاً عرض همونطور که ملاحظه فرمودید، بخش قابل توجهی از همین آقایون که ایشون ازش متفلسفین یاد میکنن، اینا قائلن به این که نسبت هم در قضایای موجب است هم در قضایای سالبه، ولی در قضایای موجبه این سلب اثباتی است، اما در قضایای سالبه این نسبت سلبی است. ولی ایشون میفرماید که در قضایای سالبه ما ربط سلبی نداریم، بلکه سلب و ربط داریم. لذا اینجا میفرماید که در قضایایی که بخش معنای این مسئله که نسبت در قضایای سالبه نیست، معناش چیه؟ به ازغت تحقق غلطه که ان السلب به ما هو سلبون لیس له معنا محصل که یثبت له، اگر موضوع واقع بشود، او یثبت به، اگر محمول واقع بشود، او یرفع عن، اگر موضوع واقع بشود در حالیت مرکبه، او یرفع به، اگر محمول واقع بشود در حالیت مرکبه، معنا على سبيل الوجوب والامتناع والامكان. آقا این جهاتی که ما میگیم موجهات، حالا جهات ثلاثه عمده، مواد ثلاث، وجوب و امکان و امتناع، برای نسبتی است که موجود است، برای قضایای حلیت مرکبه موجبه. اما قضیه حلیت مرکبه سالبه که اصلا طرف ندارد تا نسبت داشته باشد، على سبيل الوجوب والامتناع امتناع والامكان، فقط درایت، درایت کردید، این رو فهمیدید که چی؟ که انه لا تكون نسبتا سلبیتا مکیفتا به ضرورت او دوام او فعلیت او امکان او غیر ذلك. نتیجه گیریشون اینه، میگه قصد در قضایای سالبه چون نسبت وجود ندارد، جهات هم وجود ندارد. چون جهت جایون، جهت بیان همون ماده هستش و ما به البیانو الجهه دیگه، درست؟ خب وقتی که این خودش وجود نداشت، شما چه جهتی میخواد روش بذارید؟ اگر یه نسبتی باشه، خب جهت امکان میذارید، جهت ضرورت میذارید، جهت امتناع میذارید، درسته. ولی وقتی نسبتی که نباشه، هیچ کدام از اینها، از موجهاتی که در 13 گانه است در منطق آمده، ضرورت، دوام، امکان، اینا هیچ کدومش نیستش. فقط درایت که انه لا تکون نسبتا سلبیتا که مکیف باشد کیفیتش به ضرورت یا دوام، که اینا جهت قضایای کیف، مکیفتا به ضرورت او دوام او فعلیت او امکان او غیر ذلك. خب پس چی میفرمایید آقایون؟ الان به ما میگن خب شما میفرمایید که در قضایای سلبیه چیه؟ اگر نسبتی بین موضوع و محمول نیست، زیدون هو لیس به بصیرن، اگر اینجا نسبت نیست پس چیه؟ ها میفرمایند که اون چه که ما از اینجا میفهمیم امتناع اون چیزی است که در جنبه حلیت بس مرکبه موجبه میفهمیدیم. یعنی چی؟ یعنی شما در زیدون بصیران چی میگفتید؟ میگفتید چهار رکن داریم: موضوع زید، محمول بصیران، نسبت و حکم. خب الان که میگیم زیدون هو لیس به بصیرن، میگیم موضوع داریم، محمول نداریم. وقتی محمول نداشتیم سلب و ربط میشه، وقتی سلب و ربط شد دیگه موجهات مطرح نیست، چون ما به البیان و الجهه، بیان این نسبت و نسبت که وجود نداره تا ما بخوایم بیان کنیم وجهت باشه. بل انما یعول معنا ضرورت نسبت سلبیه. نسبت سلبیه معناش چی میشه؟ آقا شما میفرمایید که شریک الباری ممتنع آن به ضروره، اینو که میگید دیگه، شریک الباری ممتنع آن به ضروره. خب این نسبت چیه؟ یک، کیفیت چیه؟ دو، نسبت بین موضوع و محمول، شریک الباری و ممتنع آن. ما که میگیم ممتنع آن یعنی معدوم آن. خب وقتی معدوم باشه دیگه شریک الباری با چی میخواد موضوع و محمول درست بکنه؟ نیستش. وقتی نبود اون ضرورتی که جهت قضیه هم هست و کیفیت قضیه هم هست دیگه به کار نخواهد آمد. برگشتش به چیه؟ فهمودم برگشتش به امتناع اون نسبتی است که در حلیت بسیطه، بخش حلیت مرکبه ایجابی ما داریم. در حقیقت سلب رفع الایجاب است. همین، تموم شد رفع. سلب رفع الایجاب است، نه یعنی نسبت سلبی و ربط سلبی. بل انما یعولو، یعولو یعنی بازگشت و ارجاع این معنا ضرورت نسبت سلبیه به چیه؟ یعولو، این اله متعلق به یعولوست. انما یعولو معنا ضرورت نسبت سلبیه الامتناع نسبت الایجابیه. پس کل تحقیق این شد که ما در قضایای سلبیه سلب و ربط داریم و مراد از سلب و ربط امتناع اون ایجابی است که در قضایای موجبه هستش. التی هی نقیزها، این نقیزش دیگه، سلب و ربط. یعنی اون اولی بود ربط ایجابی، این میشه سلب ربط ایجابی. اگر شما بفرمایید که آقا در قضایای ایجابی، این لطفاً دقت کنید، همون میخوام ما نقیز درست کنیم دیگه، نقیز و کل شیء این رفعه دیگه، یه نسبتی داریم، این نسبت ایجابیه، نقیزش چیه؟ نقیز نسبت ایجابی چیه؟ نقیز نسبت ایجابی نسبت سلبی نیست، بلکه نقیز کل شیء رفعه، یعنی لیست این هذه النسبه. غلط فهمید؟ وقت میگیم که نقیز کل شیء رفعه دیگه، اگر گفتیم سلب نسبت ایجابی بین موضوع و محمول برقرار است، نقیزش چیه؟ نقیزش این نیست که نسبت سلبی برقرار است، نقیز این که این نسبت ایجابی برقرار نیست. نقیز کل شیء این رفع او دیگه، این نسبت ایجابی که بین موضوع و محمول در حلیت مرکبه هست، این نسبت وجود ندارد. لذا فهمودن که انما یعول الامتناع نسبت ایجابیه التی هی نقیزها. و معنا دوام نسبت سلبیه، اگر قضیه دائمی بود میگفتیم که مثلا الله سبحانه و تعالی موجودون دائما، این دائما یعنی چی؟ یعنی برای تک تک اجزا و افراد حضور دارد. این الان سلب میکنیم این نسبت دوام را، نه اینکه میگیم که نسبت هست و دوام نیست، عموم سلب است نه سلب عموم. عموم سلب است که حالا فردا انشاءالله باید این توضیح بدیم فرق بین عموم سلب و سلب عموم. در سلب عموم ما عمومیت رو سلب کردیم، خب میشه موجب جزئیه. اما عموم سلب یعنی در تمام آنات و اوقات و اینها سلب می شود. و معنا دوام و نسبت سلبیه سلب و تلکن نسبت الایجابیه فی کل وقتن وقتن الا ان یعتبر ذلک فی الایجاب. در ایجاب این است که در تک تک افراد زمانی این نسبت باشد. الا ان یعتبر فی ذلک فی الایجاب در قضایای موجبه میگیم الله سبحانه و تعالی وجوده دائمیان به ضروره. حالا به ضرورم نبود این دائمی بودن یعنی در تک تک لحظات هست. حالا وقتی سلبی کردیم یعنی در تک تک لحظات نیست. همین و معنا دوام نسبت سلبیه سلب و تلکن نسبت ایجابیه فی کل وقتن وقتن الان یعتبر از ذلک فی الایجاب. همونطوری که در ایجاب لازمش این است که این نسبت ایجابی در کل وقتن وقتن باشد. و یجعل السلب قطعا له به ذلک الاعتبار یعنی اونطوری که معتبر بود در دوام که لحظه به لحظه این وجود داشت این الان سلب می شود. و یجعل السلب قطعا له به ذلک فیرتف فیرفع رفع می شود این نسبت به حسب ای جزء انفرزه من اجزاء الاوقات. خب یه بار دیگه ملاحظه فرمایید وقتم تمام شده. یه وقت بگیم که مثلا الله سبحانه و تعالی موجود دائما، خب این یعنی چی؟ این اولا به اصطلاح حلیت ما حلیت، حالا مثلا برای اینکه حلیت مرکبه درست کنیم، علمه سبحانه و تعالی موجود دائما، خب این علم موضوع، موجود محمول، نسبت بین علم و موجودون هم دوام است. لازمش این است که هر دقیقه هر لحظه هر آن این علم وجود داشته باشد. خیلی خوب، حالا همین رو ما آمدیم سلبیش کردیم، گفتیم لیس علمه سبحانه و تعالی دائما. این لیس چی کار میکنه؟ در حقیقت میاد اون اصل رو نسبت رو برمیداره، یعنی اون طوری که در هر لحظه وجود حق و علم حق بود الان دیگه هیچ وقتی اضافه بودن که فیرفع به حسب ای جزء انفرز من اجزاء الاوقات، هیچ وقتی خدای عالم علم برای او نیست. فتحصل تحقیق مطلب این است که در قضایای سالبه نرید به سمت این که بگید یک ربطی وجود دارد، این ربط سلبی است کلن. خیلی اینا آیون مثل این دو تا چارت هایی است که با این دو تا چارت ها باید کشتی بسازن، هواپیما بسازن. اینا از اون قضایاست. ما اگر یقین میخواهیم اینجور موجهات برای ما مهمه. ما در قضایای سالبه اما سالبه بسیطه یا سالبه مرکبه نسبت به هیچ وجه نداریم. سلب در حقیقت رفع الایجاب است و تموم شد رفت، نه اینکه ربطی باشد نسبتی باشد و این نسبت نسبت سلبی باشد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.